ساعت 16 به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، بعد از ظهر شما بخیر. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در این سه شنبه 29 خرداد ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و به رسم همیشه ازتون دعوت میکنم که همراه بشید با همکارم کامبیز کراماتی با آخرین خبرها.
سلام. پارلمان کانادا با تصویب قطعنامه‌ای ضمن محکوم کردن حکم اعدام توماژ صالحی از دولت این کشور خواست تحریم‌هایی را علیه 31 قاضی و دادستان دادگاه‌های انقلاب ایران وضع کند. قطعنامه جدید همچنین تبعیض جنسیتی، نقض آزادی‌های مدنی، قتل، ارعاب و اقدامات خشونت‌آمیز علیه مردم ایران را محکوم کرده و بر حمایت کانادا از ایرانیانی که برای حقوق بشر و دموکراسی تلاش می‌کنند تاکید دارد. این قطعنامه به ابتکار هدر مکفرسن ارائه شده بود. خانم مکفرسن از فعالیت‌های ایرانیان مقیم کانادا که به خاطر پرداختن به موضوع نقض حقوق بشر در ایران با تهدیدهای مواجه شده‌اند تشکر کرد. سازمان عفو بین‌الملل هم در روز 27 اردیبهشت ماه در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار لغو حکم اعدام توماژ صالحی خواننده رپ اعتراضی شده بود. دفتر رهبر جمهوری اسلامی درباره آنچه که نقل قول‌های غیر مستند از علی خامنه‌ای خوانده به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد. در این اطلاعیه ادعا شده که برخی نامزدها یا افراد منتسب به آنها نقل قول‌های ناقص یا نادرست مبتنی بر شنیده‌ها یا برداشت‌های شخصی خود را بیان کردند. این دفتر تاکید کرده که چنین نقل قول‌هایی که مستند به اسناد مکتوب و موجود نباشند فاقد اعتبارند و از نامزدها خواسته که از تکرار چنین رفتارهایی بپرهیزند. طی روزهای اخیر برخی نامزدهای انتخابات و طرفدارانشان تلاش کردند با استناد به گفته‌های مستند یا غیر مستند علی خامنه‌ای خود را همسو با او نشان داده و القا کنند که او هم این نامزدها را تایید می‌کند. در اطلاعیه دفتر علی خامنه‌ای از هیچ نامزدی نام برده نشده است. نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح و فعال حقوق بشر زندانی در پرونده جدیدی به یک سال دیگر حبس محکوم شد. مصطفی نیلی وکیل خانم محمدی اتهام موکلش را فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان کرده و گفته از شعبه 29 دادگاه انقلاب این حکم را صادر کرده است. آقای نیلی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشته است صحبت‌های خانم محمدی در مورد دینا قالیباف، نامه وی درباره تحریم انتخابات مجلس و نامش به پارلمان‌های سوئد و نروژ از جمله مصادیق و دلایل صدور این حکم هستند. خانم محمدی بعد از بازداشت دینا قالیباف در اواخر فروردین ماه با ارسال یک پیام صوتی به بیرون از زندان گفته بود دینا قالیباف روزنامه‌نگار ساعتی پیش با تن کبود و روایت آزار جنسی وارد بند زنان زندان اوین شد. نرگس محمدی هم اکنون در زندان اوین دوران محکومیت خود را می‌گذراند. خانم محمدی که در 5 محکومیت متفاوت جمعاً به 12 سال حبس محکوم شده، در طی 14 سال اخیر 10 سال را در زندان گذرانده است. مریم مهرابی، خواهر محمود مهرابی، زندانی محکوم به اعدام به همراه دو دختر خردسالش بازداشت شد. این سه نفر روز سه‌شنبه بازداشت شد و همه وسایل الکترونیکیشان از جمله لپ‌تاپ‌ها و تلفن‌های همراهشان هم توقیف شد. هاجر مهرابی، دیگر خواهر محمود مهرابی، در گفتگو با رادیو فردا اتهام خواهرش را تبلیغ علیه نظام عنوان کرد. محمود مهرابی به دلیل فعالیت آنلاین و آنچه تبلیغ علیه نظام، تحریک نیروی نظامی و انتظامی به عدم اجرای وظیفه، تحریک مردم به جنگ و کشتار و توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی مطرح شده، به افساد فی الارض متهم و به اعدام محکوم شده است. آقای مهرابی بهمن 1401 بازداشت و پس از آزادی چند ساعته در فروردین 1402 مجددا بازداشت شد و در حال حاضر در زندان مرکزی اصفهان زندانی است. در اثر یک تیراندازی در ساختمانی اداری در تورنتو کانادا دست کم دو ایرانی تبار کشته شدند. حادثه در منطقه ایرانی نشین نورث یورک رخ داد و مهاجم با ورود به ساختمان اداری دو تن از کارکنان را که زن و مرد ایرانی تبار بودند از پای درآورد. در پی حضور پلیس در محل و تبادل آتش مهاجم خود را هم کشت. هنوز درباره هویت و انگیزه مهاجم اطلاعاتی منتشر نشده است. ساختمان محل حادثه در نزدیکی یک مهد کودک و یک مدرسه واقع شده است. و اولین شگفتی جام ملت‌های اروپا در شب چهارم مسابقات رقم خورد، جایی که بلژیک مدعی و پرستاره با یک گل مغلوب اسلواکی شد. کوین دبروینه و یارانش در هفتمین دقیقه بازی دروازه خود را باز شده دیدند و پس از آن هر چه زدن به در بسته خورد. لوکاکو البته دو بار توپ را به تور دروازه اسلواکی رساند، اما هر دو گل پس از بازبینی ویدیویی مردود اعلام شد، اولی به دلیل آفساید و دومی به دلیل خطای هند. پیش از این بازی هم رومانی با سه گل اوکراین را در هم کوبید تا فعلا با خیال راحت در صدر جدول گروه پنجم قرار بگیرد. در آخرین بازی دیشب هم فرانسه از مدعیان اصلی مسابقات با همه ستاره‌هایش مقابل اتریش قرار گرفت. دیداری پر افت و خیز اما نه چندان جذاب که با گل به خودی وبر مدافع اتریش 1-0 به سود فرانسه تمام شد. در این دیدار بینی کیلیان امباپه فوق ستاره فرانسه هم آسیب دید که حالا به نظر می‌رسد مشکلی جدی باشد. اما امشب با برگزاری دو مسابقه از گروه 6 دور اول مسابقات به پایان می‌رسد. ابتدا ترکیه و گرجستان به مسافه هم می‌روند و سپس جمهوری چک مقابل رونالدو و یارانش در تیم پرتغال سفرایی خواهد کرد. برمیگردیم به هومن و ادامه برنامه.
کامبیز کراماتی بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهیم شنید. برگزاری نخستین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران، مفصل در این باره گفتگو خواهیم کرد. انحلال کابینه جنگ و چشمانداز پیش روی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل. و از دیدگاه علمی چگونه میتوان شاد زیست؟ اینها و بیشتر در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. مناظره شکلی از مباحثه است، گفتگو، تبادل نظر و به چالش کشیدن نظر دیگری. موضوع مناظره دوشنبه شب که از چندین شبکه مرتبط با صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش می شد، سیاست‌های کلان اقتصادی بود، موضوعی که در اشکال خرد و کلان آن ده‌ها میلیون شهروند ایرانی با آن دست درگیر هستند. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
مروری بر برنامه مناظره دوشنبه شب، برنامه چند ساعته تلویزیونی، نشان می‌دهد هیچ یک از نامزدها وارد چالش‌های اصلی نشده و تنها به کلی‌گویی اکتفا کردند. صادق الحسینی اقتصاددان در یک توییت آنچه نامزدها گفتند را شلختگی ذهنی و ولنگاری برنامه‌ای توصیف کرد که به گفته او محتوم توسعه نیافتگی است، اما برای یک کشور توسعه نیافته خطرناک است. شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری که 5 نفر از آنها از طیف اصولگرایان هستند، بیشتر بر نگاه معطوف به اقتصاد مقاومتی و نفی فایده ارتباط با جامعه بین المللی و دلار زدایی از اقتصاد سخن گفتند. امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی یکی از آنها که خود را ادامه دهنده راه دولت ابراهیم رئیسی معرفی می کند.
عزیزی می فرماید ما باید وارد میدانهای بزرگ بشویم. ما میداندار بزرگ عالم هستیم. قدرت‌های جهانی هیچ تعامل جهانی رو بدون حضور و وجود ایران نمیتونن به سرانجام برسونن.
یا سعید جلیلی که خود را نزدیک به ارکان مهم نظام معرفی کرده و مدعی است که همه پدیده‌ها را بررسی کرده و به نتایجی رسیده، اما برخی میگویند حتی مشخص نیست که او چه میگوید.
که تورم چگونه حل میشود، اون چگونه حل میشود، در یک چارچوب کلی برنامه‌ای داشته باشد که خود به خود اینها توش حل بشه.
محمد باقر قالیباف در این میان نیم نگاهی به ترمیم موقعیت ایران در عرصه بین المللی برای بهبود وضعیت اقتصاد داشته، اما او نیز آنچنان برنامه مدون و دقیقی ارائه نداد و به کرات واژه مردم را به میان کشید تا شاید بیننده را با خود همراه کند.
وقتی ما بودجه می‌نویسیم میگیم بودجه دولت، این خیلی اشتباه است. بودجه دولت نیست، بودجه زندگی مردمه.
نماینده جناح اصلاح طلب در این انتخابات مسعود پزشکیان هم آنطور که بازخوردها نشان می‌دهد انتظارات را برآورده نکرد. او اگرچه بر لزوم استفاده از کارشناسان ایرانی و غیر ایرانی یا لزوم حل مشکلات بین المللی برای ترمیم اقتصاد و مسائل اینچنینی اشاره کرد، اما برخلاف انتظارات اتهاماتی که علیه دولت‌های میانه‌رو اصلاح طلب مطرح شد را تقریبا بی پاسخ گذاشت.
شکل می‌گیره اگه بخواد آدم اینجوری مسئله پیدا کنه. بنده هیچ وقت نمیگم مشکل شهرداری از شماست، ولی همین تخلفات شکل میگیره. قرار باشه اینجوری حرف بزنیم، حالا من نمیخوام وارد بحث‌های دیگه، بهتره وارد
این صحبت‌ها. خطاب به علیرضا زاکانی بود، دیگر نامزد اصولگرا، که از یک سو کلیگویی کرد و از سوی دیگر اتهام زنی، خصوصا به دولت حسن روحانی. اما یکی از گفته‌هایش که بیش از دیگران این ساعت‌ها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، اشاره او به دوران کرونا بود.
صحبت تحریم کردن، تحریم رو باید داخل خونسا کرد، بعد دیپلماسی بره چیکار کنه؟ بره اساس و در واقع بنیان او رو هم تغییر بده. ما تا وقتی که اینجا تحریم و خونسا نکردیم تو کرونا، واکسن به ما ندادن، واکسن رو رفتیم درست کردیم، دیگه فهمیدن تحریم بی اثره.
حالا بعد از این صحبت‌ها نامه‌ای درخواست ممنوعیت گروهی از پزشکان در دوران کرونا بازنشر می‌شود که آقای زاکانی دومین نفر در فهرستی بوده که بر استفاده از واکسن تولید داخل تاکید می‌کنند.
مگه میشه کارهای بزرگ رو به آدمای ناتوان سپرد؟
در کنار این نامزدها اما بر اساس قرعه کشی این مصطفی پور محمدی بود که سخنران آخر بود و در چند مورد هم تند و تیز ظاهر شد.
مردم باورش بکنن، اینه که میتونه نیروها و مردان قوی رو دور خودش جمع بکنه و کشور رو به اون جهتی که میخواد نزدیک بکنه، امنیت آفرین باشه تو فعالیت ها.
بسیاری بر این باورند که مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران میتواند این انتخابات زود هنگام و غیر منتظره را وارد مرحله تازه‌ای کند، مرحله‌ای که در آن در یک برنامه زنده تلویزیونی مخاطب را جذب و شاید همراه با انتخاباتی کند که تنور آن همچنان داغ نشده است.
تولید هیجان برای فضای انتخابات مناظره ها بیش از سایر فرم های در واقع.
این توضیح پرویز امینی، تحلیلگر سیاسی در ایران، در گفتگو با روزنامه فرهیختگان است که مانند بسیاری دیگر از ناظران بر این باور است که اولین قسمت از این برنامه تلویزیونی به هیچ عنوان اهداف خود را محقق نکرد. بسیاری بر بیفایده بودن این مناظره ها تاکید کردند، تا جایی که برخی حامیان مسعود پزشکیان در شبکه‌های اجتماعی به او پیشنهاد می‌دهند که به جای صرف ساعت‌های متمادی در تلویزیون از زمان کوتاه باقی مانده استفاده کرده و به استان‌های مختلف برود و رو در رو با مردم صحبت کند. البته که در جناح اصولگرا مانند روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران رویکرد به برنامه مناظره دوشنبه شب مثبت بود، چرا که به نوشته این روزنامه این مناظره تبدیل به صحنه لجن پراکنی نامزدها علیه یکدیگر نشد.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. اما در همین باره، یعنی نخستین مناظره تلویزیونی شش نامزد انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ایران، ساعتی پیش گفتگویی داشتم با رضا غیبی، کارشناس مسائل اقتصادی در امارات متحده عربی، و نخست از او درباره دلایل احتمالی عبور از مسائل اقتصادی از سوی نامزدها در این مناظره پرسیدم.
کلن شاهد یک سری اظهارات و صحبت‌های بی سر و ته، بی هدف، کلی بودیم که تکرار شد، تکرار مکررات بود و غیر قابل اجرا. نکته مهمش هم اینه و بعضن هم یه افرادی مثل آقای قالیباف از جایگاه اپوزیسیون داشتن صحبت می‌کردن و گویی که سالها در مجلس رئیس مجلس هم نبودن. وقتی عبور میکنند از موضوع مهمی مثل اقتصاد، به باور من دو تا دلیل داره. یک اینکه به واسطه اتفاقی بودن و اون اتفاقی که برای ابراهیم رئیسی افتاد و این انتخابات یک جورایی تحمیل شد، برنامه مدون و مشخصی ندارن، تیم کارشناسی و تیم خبره‌ای نداشتن که بنشینن و یک برنامه مشخصی برای این انتخابات و برای عرضه به مردم حداقل در دوره رقابت‌های انتخاباتی تدوین بکنن و ارائه بکنن، بنابراین ازش می‌گذرن. نکته بعدی که به باور من شاید نقشش پررنگتر هم باشه اینه که هر وعده اقتصادی اگر بخواهند در حال حاضر بدهند، لازمه اون عبور از سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی در حوزه سیاست خارجیه و این موضوعی نیست که به راحتی یک رئیس جمهور، چه از طیف مخالف، چه از طیف موافق، چه آقای قالیباف و زاکانی باشد، چه پزشکیان، که راه خاتمی رو خواهد رفت، موضوعی نیست که اینها بخواهند و بتوانند رأساً در موردش تصمیم گیری بکنند، چون تمام مناسبات اقتصادی در ایران و حتی اون معیشت مردم به طور مشخص گره خورده با سیاست خارجی. عبور میکنند چون میدانند مشکل کجاست و نمیتوانند وعده رفع اون مشکل و حل اون مشکل رو بدهند.
شما به مسئله سیاست خارجی اشاره کردید که مشخصه که تا حد زیادی به دفتر علی خامنه ای مرتبط هست، یعنی در واقع در حیطه دفتر علی خامنه ای است. با این اوصاف تا چه حد اختیار امور اقتصادی کشور اساساً در دست شخصی است که به عنوان رئیس جمهور معرفی میشه؟
یه نگاه کلی بکنیم. همین کاندیداها در صحبتایی که دیشب داشتن تاکید کردن بر رشد اقتصادی 8%، بهبود شرایط مردم، باقی موارد رو من به کنار میگذارم، همین دو نکته و برنامه حرکت در چارچوب برنامه‌های توسعه. اینها الزاماتی که برای اجرای این موارد وجود داره، سرمایه گذاری خارجی هست، سرمایه گذاری داخلی هست، مشارکت بخش خصوصی هست و داشتن مشروعیت در بین مردم. اینها در حال حاضر وجود ندارد و روندی که اقتصاد مخصوصا در یک دهه اخیر طی کرده به اینجا رسیده نشون داده که در دل حاکمیت یک جریانی هست که میخواد موضوع اقتصاد و برنامه‌های اقتصادی رو قبضه بکنه و مشخصا سپاه در این حوزه حضور فعال داره. بنابراین اون نقشی که امروز ما برای سپاه و نهادهای امنیتی و هلدینگ‌های وابسته به اون در اقتصاد قائل هستیم و میبینیم بسیار پررنگ‌تر از آنی است که بتواند یک رئیس جمهور اون رو جابجا بکنه، عوض کنه یا نقش این بازیگرها رو کم رنگ و پر رنگ بکنه. و مشخصا از بیت علی خامنه ای این جریان شروع شده، اما به باور من امروز در نقطه‌ای قرار داریم که اختیار اون از بیت علی خامنه ای، اختیار بخشی از اون از بیت دست بیت علی خامنه ای هم خارج شده. کماکان بخش عمده‌ای از اقتصاد زیر نظر دفتر علی خامنه ای هست، بنیاد مستضعفان هست با هلدینگ های بیشماری که در آستان قدس رضوی هست، ستاد اجرای فرمان امام هست که اینها بخش هایی که زیر نظر دفتر علی خامنه ای هستن بیش از 50% اقتصاد ایران رو دارن به صورت کاملا غیر شفاف اداره می کنن.
مسئله میزان نقدینگی در کشور و کنترل تورم موضوعی بود که مورد اشاره قرار گرفت، اما هیچ کدوم از نامزدها برنامه خاصی برای حل این مشکلات ارائه نکردند.
تورم یکی از عواملش همین نقدینگی است. وقتی نقدینگی ذاتاً میتونه بد نباشه، زمانی که در خدمت تولید باشه، زمانی که در خدمت توسعه باشه و به همان میزانی که نقدینگی داره ایجاد میشه، دسترسی ها به این نقدینگی بر بخش تولید بسیار آسان باشه و بتونن برنامه های توسعه رو اجرا بکنن. ولی این گونه نیست. در ایران اقتصادی داریم، مافیای اقتصادی داریم، زمینی و سیاه، که روابط بر ضوابط حاکمه و این نقدینگی خودش رو در جاهایی نشون میده، در بازارهایی نشون میده که باعث ایجاد تورم میشه. و یک نکته اساسی خلق چنین شرایطی باز برمیگردد یک نبود برنامه، دو مسائل و مشکلات و معضلاتی که ما در حوزه اقتصاد داریم که کلید اونها همون صحبت اولی از بحث تحریم هاست، بحث عدم دسترسی به بازارهای جهانی هست. تمام اینها دست به دست هم میده که اقتصاد ایران در شرایطی قرار بگیری که امروز شاهدش هستیم و متاسفانه باز زنده اصلی این معادلات و این روند مردم عادی هستن، به خصوص دهک‌های پایین جامعه.
رضا غیبی بود، کارشناس مسائل اقتصادی در امارات متحده عربی. اما اگر شما هم جزء کسانی هستید که دیشب مناظره نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان رو در صدا و سیمای جمهوری اسلامی دیدید، لطفاً به ما بگید که در اون باره چه فکر میکنید. اگر جزو کسانی هستید که این مناظره رو ندیدید اما مایل هستید که نظرتون رو درباره شرکت در انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در ایران با دیگر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بذارید، حتماً پیامتون رو به صورت صوتی برای ما از طریق پیامرسان واتساپ بفرستید با این شماره 20420-725-970-30. یک بار دیگر تکرار میکنم 20420-725-970-30.
این 6 نفری که از فیلتر شورای نگهبان عبور کردن و به عنوان منتخب ریاست جمهوری هستن، مطمئناً جزء مفسدین اقتصادی هستن. در زمانی که دم از اقتصاد مقاومتی میزنه این حکومت و این نظام، یکی مثل قالیباف که الان منتخب ریاست جمهوری است، برای خرید سیسمونی به ترکیه میرن. آیا اینا میتونن برای این مملکت دلسوز باشن؟ من رأی نمیدهم و امیدوارم که مردم ایران در این سیرک نمایشی شرکت نکنن.
من بعید میدونم نه آقای پزشکیان نه هر کس دیگه‌ای بتونه جلب بکنه نظر مردم و بعد از اون افتضاحاتی که در مورد رؤسای جمهور قبلی اتفاق افتاد و همه ما دیدیم که کارگزاری بیش نبودن، همه رؤسای جمهور تا الان چیزی به جز عروسک خیمه شب بازی علی خامنه‌ای نیستن و این خنده‌داره اگه واقعا مردم بخوان برن دوباره رأی بدن.
متاسفانه در این سیستم صندوق رأی هیچ وقت محلی برای تغییر نبوده، در سیستم گذشته هم همینچنین بود و ما به صندوق هیچ وقت امیدوار نیستیم. شاید در گذشته کسانی یه امیدهایی داشتن که نتیجهش معلوم شد، اونم چیزی نبود. در اینجا هم شاید اینا بتونن با فریب و حیله کسان ساده لوحی رو به پای صندوق بکشونن، ولی بعدا مشخص خواهد شد که نتیجه در بر نداره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
انحلال کابینه جنگ اسرائیل از سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور و ادامه اعتراض‌های خیابانی علیه سیاست‌های دولت آقای نتانیاهو پرسش‌هایی را درباره وضعیت کنونی دولت و آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو مطرح کرده است. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، در گفتگویی که پیشتر با او داشتم درباره آخرین تحولات داخلی اسرائیل توضیح داده است.
دولت اسرائیل در 8 ماه و نیم اخیر این کابینه ویژه جنگ رو برای مدیریت جنگ غزه تشکیل داده بود که البته به مسائل مربوط به عملیات بین اسرائیل و حزب الله در لبنان هم کاملا رسیدگی میکرد. اما اسرائیل دهه ها هست که غیر از دولتی که داره، شماری از وزیران پست های حساس رو انتخاب کرده و اونها رو در یک نهادی با عنوان کابینه سیاسی امنیتی بیشتر مورد مشورت نخست وزیر قرار میده. الان کابینه جنگی منحل شده ولی کابینه سیاسی امنیتی هنوز برقرار هست و ظاهراً قراره که وزیران این کابینه سیاسی امنیتی در رایزنی‌های بیشتری با نتانیاهو شرکت بکنن. البته خود نتانیاهو تمایل داره که تصمیمات مهم مربوط به جنگ رو ضمن مشورت با رئیس ستاد ارتش جنرال هرتسی هلوی، یوآف گالانت وزیر دفاع و هخام اریه درئی دبیر کل حزب مذهبی شاس اتخاذ بکنه. هخام درئی یک سیاست مداری هست که درسته که حزبش خردی و اولترا ارتودکسه، اما چون سابقه تقریبا 4 دهه‌ای در دولت‌های اسرائیل داره، یک سیاست مدار شرقی تبار میانه رو هست که همین روزای اخیرم گفتش که ما تنها از راه معامله با حماس میتونیم بقیه گروگان‌های خودمون رو آزاد بکنیم. از زمان بیرون رفتن بنی گانتس و گادی آیزنکوت از کابینه جنگ که منجر به انحلال کابینه شد و نتانیاهو نخواست که رهبران احزاب راست افراطی رو وارد کابینه جنگ بکنه، یک مقدار تظاهرات و اقدامات اعتراضی در تل آویو و اورشلیم و حیفا علیه دولت نتانیاهو تشدید شده که این گروه جدای از خانواده گروگان ها هستن. این گروه از معترضین میگن که بعد از تقریبا دقیقاً 8 ماه و نیم جنگ، الان دیگه زمانش هست که دولت کنونی منحل بشه و انتخابات زود هنگام پارلمانی برگزار بشه. شب گذشته هم رفتن نزدیک خونه شخصی بنیامین نتانیاهو در مرکز اورشلیم که اتفاقاً اسم خیابونش هست خیابون غزه، اونجا تظاهرات کردن و چون خیلی به خونه خانم و آقای نتانیاهو نزدیک شده بودن، پلیس و نیروهای امنیتی خشونت در قبال برخی از معترضین نشون دادن و این امر جنجال زیادی ایجاد کرد.
و با توجه به وضعیت کنونی، چشمانداز آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو چگونه خواهد بود؟
نظرسنجی ها هم نشون میده که حتی اگر انتخابات گیرم که انتخابات موافقت بکنه که تشکیل بشه، چون همون گروه های احزاب راست و مؤتلفینی که به طور طبیعی متحد حزب لیکود هستن بسیار قوی تر از جناح چپ و مخالفین هستن، بنابراین شانس اینکه دوباره آقای نتانیاهو در مسند قدرت باقی بمونه بسیار زیاد هست. ولی خود نتانیاهو اصرار داره که فعلا همین دوره کابینش تا تقریبا نزدیک 3.5 سال دیگه باید به عمر طبیعی خودش ادامه بده. شمار این معترضینی که هر هفته در تل آویو، اورشلیم، حیفا و یکی دو شهر دیگه تظاهرات میکنن در مقایسه با کل جمعیت اسرائیل که حامی ادامه عملیات نظامی هست و داغدار و عزادار کشته ها و قربانیان حمله حماس هست و هر روز هم شاهده که شمار بیشتری از سربازان در تابوت به آرامگاه های نظامی برگردونده میشن، تعداد اون گروه خاموش میشه گفت که بسیار بیشتر هست و تقریبا همه نظرسنجی ها هم این رو نشون میدن.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 زور اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه،
یه قسمت هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
کلن میگیم میخندیم بابا.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
اگرچه راه های رسیدن به شادی چندان سرراست نیستند، اما دانشمندان میگویند که علم در این راه میتواند به کمک ما بیاید. اردشیر طیبی در این گزارش 4 پژوهش علمی بر روی راه های شادزیستن افراد را بررسی کرده که با هم میشنویم.
در حالی که در تمام تاریخ و میلیاردها نفر در سراسر جهان به طور روزمره در جستجوی شادی و خوشبختی هستند، دانشمندان میگویند که علم احتمالاً پاسخی برای انسان در جستجوی شادی یافته است. در یکی از این پژوهش‌ها محققان در دانشگاه بریستال بریتانیا 7 ترفند برای شادزیستن را شناسایی کردند و با آزمایش آنها بر روی گروهی از دانشجویان اثرات مثبت این ترفندها را نیز ثبت کردند. این ترفندها از جمله شامل انجام اعمال محبت‌آمیز، ارتباطات اجتماعی، لذت بردن از تجربیات و تمرین شکرگزاری هستند. گروه هدفی که این آزمایش روی آنها انجام شده بین 10-15% نشاط و شادی بیشتر را نشان داده‌اند و این مزایا در طول زمان نیز پایدار بوده. همچنین مطالعه‌ای از مدرسه کسب و کار ESCP نشان داد که داشتن هدف بیشتر از لذت بردن می‌تواند بر شادی افراد اثر بگذارد. این مطالعه که بیش از 2600 نفر در سراسر جهان را بررسی کرده میگوید هدفدار و با معنا بودن زندگی بیشتر از لذت‌های معمول بر روی نشاط افراد اثر می‌گذارد. پژوهشگران بر اساس این مطالعه پیشنهاد می‌کنند که کارفرمایان باید بر ایجاد حس هدفمندی در میان کارکنان خود تمرکز کنند و صرفاً بر ارائه پاداش‌های مالی برای راضی نگه داشتن کارمندان خود اکتفا نکنند. سومین مطالعه از این دست می‌گوید گذراندن زمان در کنار پرندگان می‌تواند به طور قابل توجهی سلامت روان را بهبود ببخشد. مطالعه‌ای از کینگز کالج لندن نشان داده که دیدن یا شنیدن صدای پرندگان تأثیرات مثبت پایداری بر سلامت روان دارد و حتی کسانی که دچار بیماری افسردگی هستند را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. این مطالعه بر تأثیر ساده ولی عمیق طبیعت بر شادی ما تأکید دارد. در نهایت، مطالعه 85 ساله که توسط دانشگاه هاروارد انجام شده می‌گوید روابط خوب کلید شادی و طول عمر انسان است. تحقیقات این دانشگاه نشان داده که صرف نظر از ثروت یا وضعیت اجتماعی، روابط حمایتی قوی به سلامت و عمر طولانی تر افراد منجر خواهد شد.
بله، با این گزارش اردشیر طیبی درباره راه‌های علمی شادزیستن به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا می‌رسیم. از اینکه همراه ما بودید بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت می‌کنم در بخش‌های بعدی هم همچنان همراه ما بمانید.